السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ایجاد وحدت میکنه، تفرقه رو از بین میبره. و ان یملأ به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. این آینده نگری پیروان امام زمان علیه السلام و شیعیان اون حضرت برای جهان، این آینده نگری باعث میشه که ما نسبت به حوادث و اتفاقات دور و بر خودمون تو دنیا خیلی تکونی نخوریم و عکس العمل زیادی نشون ندیم. گرچه این راهکار یه راهکاره در سطح روانشناسیه، نه در سطح عالی روحشناسی، تو مرحله برزخیه نه تو مرحله قیامتی، ولی به هر حال برای اونایی که تو برزخ دارن زندگی میکنن، یعنی بعد برزخی اونها تو دنیا فعاله، تو ذهنشونن، برای اینا این راهکارها لازمه، مؤثره. شما اگر که دنبال پیروزی در دنیا هم هستی که فعلا هستی، هنوز از این مرحله پیروزی در دنیا بالاتر نیومدی، پیروزی حقیقی رو بهش دست نیافتی و چشمنداز دلت، ذهنت، فکرت پیروزی حقیقی نشده. که حالا میگیم اون پیروزی حقیقی چیه؟ فعلا تو فضای پیروزی دنیایی و بیرونی و ولو پیروزی آخرتی ها در دنیا، یعنی موفقیت هایی اهل آخرت در دنیا پیدا کنند، نه پیروزی آخرتی، نه اهل دنیا، اهل آخرت در دنیا به پیروزی هایی برسند. ان یملأ به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. این میشه ملأت ظلما و جورا، میشه شکست اهل آخرت در دنیا، مثل شکست امام حسین که خودش کشته شد، اطرافیانش کشته شدن، زن و بچهش اسیر شدن، یا شکست اهل آخرت در دنیا. خب اونایی که تو این مرحله دارن نگاه میکنن و پیروزی و شکست تو این مرحله رو میگن، خب ما اهل آخرتیم، و اونایی که اهل آخرتن مثل ائمه علیهم السلام که دیگه اینا قطعا اهل آخرتن دیگه. چشم ما به این است که ببینیم اینا تو دنیا پیروز میشن یا نمیشن. هنوز تو سطح متوسط داریم نگاه میکنیم، تو یه سطحی داریم نگاه میکنیم که بعد برزخیه دیگه. حالا خیلی هم خوب باشه دیگه، دلمون خوشه به پیروزی دنیایی اهل آخرت، هم اهل آخرت هم دنیا هم برزخ. نگاه برزخیه، این هنوز نگاه عالی قیامتی نیست. به اینها باید گفتش که خب حالا که شما دنبال پیروزی اهل آخرت در دنیا هستی، چشماندازت رو وسیع تر کن. حالا گیرم امام حسینم اونجا پیروز می شد، کشته نمی شد، بچه هاشتن بچهش اسیر نمی شدن. حالا گیرم که پیروز می شد دنیاییشون، ولی خب جهان که پر از عدل و داد نمی شد. چرا هدف تو تو دنیا کوچیک می بینی، کوچیک می کنی؟ چرا به کم قانعی؟ اینا چیزی نیست، این شکست ها اینا چیزی نیست. ذهنت رو درگیر این پیروزی ها و شکست های سطح پایین تو دنیا ها، هنوز به آخرت نرسیدیم، هیچ، همین دنیاش، چشم انداز تو وسیع تر کن. چرا خواستت به مقدار همین پیروزی موقتی مثلا یه کشور، یه عده، حالا یه امام پیروز بشه، خب توی جنگ، توی مثلا حال. اینا چیز مهمی نیست، که مسئله مهمتر از اینه. قراره که وعد الله الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن، اینها جانشین خدا در زمین بشن، امام در زمین بشن، زمین به ارث به اینها برسه، مستضعفین جهان حاکم بر همه عالم و زمین بشن. زمین به اینا رو ببین، اونجا رو چشمت به اونجا باشه. تا به اونجا برسی تو از پا ننشین. و تمام این پیروزی ها، شکست های کوچیکتر، اینا تمامش مقدم است برای تحقق اون وعده بزرگ الهی در دنیا. و این واقعیتی است که خدا به ما خبر داده. و نرید و انمون علی الذین استد، خدا میگه ما اراده کردیم، تموم شد. وقتی خدا یه چیزی رو اراده کنه، از مراد خدا جدا نمیشه، یعنی اون تحقق یافته، زمانش باید برسه، وقتش نشده، کاری شده. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، اونایی که مستضعف در زمین، ان نجعلهم وارثین و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اینا رو ما امام و وارث زمین قرار بدیم، روی خوش زمین به اینها نشان داده بشه. خب انسان همینجور قدم به قدم دیدشو هی وسیع میکنه، دیدشو هی بازتر میکنه. اول میگفتش که من حالم خوب باشه، زندگیم رو به راه باشه، نمیدونم من فلان باشم. بعد کم کم کردن آقا حالا خانواده تو هم، وقتی انسان ازدواج میکنه، معنای ازدواج چیه؟ یعنی من مسئولیت سر و سامان دادن به یک زندگی دیگر رو هم به مقدار سهمم به عهده میگیرم، چه زن چه مرد. فرزند میاره یعنی مسئولیت او رو هم به عهده میگیرم، یعنی از منیتش و اون نگاه تنگ خودم و خودم، من دیگه به کسی کاری ندارم، نه، میاد وسیع تر نگاه میکنه، کم کم میاد مسئولیت های اجتماعی میگیره. این نگاه همینجور تو دنیا گسترده تر میشه، وسیع تر میشه، بردش هی بیشتر میشه، تا به طور انبیاء الهی بیافته. چون دنیا با همه وسعتش و گستردگیش بازن همهش در عرض، همه در طول نیست، سربالا نیست، کل دنیا خیلی وسیعه، اینجوریه، افقی میره. و انبیاء الهی نباشن انسان سرشو بالا نمیکنه. این یه مسئله خیلی مهمیه، نمیتونه اصلا سرشو بالا کنه، که مثل این که این طرفی هم میشه رفت و ما همش این بری داریم میریم، طولی هم میشه، در ارتفاع هم میشه، همش ما عرضی حرکت میکنیم، عرض دنیا رو هی میریم، هی گسترش میدیم، گسترش. خب این کشور رو بگیریم، بعد اون کشور رو بگیریم، بعد اون کشور رو بگیریم، بعد کل دنیا رو بگیریم. این انبیاء الهی رو خدا برای این میفرسته سراغ ما. که یه نگاهی هم به بالا کن. تو یه حرکت دیگه هم میتونی داشته باشی. تو یه مسیر دیگه، از یه جنبه دیگه، یک بعد دیگه. بعد ارتفاع برو بالا. چشمنداز ما رو تغییر میده. همه الان ببینید محاسبات شکست یا پیروزی ظاهری دارن. این میگه شکست خوردیم، اون میگه پیروز شدیم، حالا با اختلاف نظرهایی که وجود داره، که حالا با غلبه‌ای که در این نظرات هست، که مثلا غلبه بر پیروزیه یا غلبه بر شکست نسبت به یه طرف یا یه طرف. که حالا عرض میکنیم، ولی کسی کمتر کسی توجه میکنه، چون اینقدر این دنیا چشم پر کنه و اینقدر عقول ما تو چشممونه که نمیتونیم ماورای این دنیا رو با یه چشم دیگه ای که خدا بهمون داده نگاه کنیم. داریم ولی بست است. چی اون چشم ما رو بسته؟ همین چشم سرمونه. این بازه، اون بسته میشه. این که بازه پر میکنه ذهن ما رو. اونی که میبینیم میگه اینها اینه، واقعیت اینه. خیال میکنیم واقعیت همینه. در بله، واقعیتی که با چشم سر میشه دید اینه که خطا هم داره. خطا داره، اما یه واقعیتی هم هست که با این چشم سر نمیشه دید، که اون واقعیت فقط واقعیت نیست، حقیقته. در مقابل حقیقت میشه مجاز، میشه باطل. یعنی اینی رو که میبینی به عنوان واقعیت با چشم سرت، این حقیقت نداره، هیچی نیست. اون که با اون چشم دیگت میبینی که اگر اون باز بشه، اینو باید ببندی تا اون باز بشه. چرا باید اینو ببندی؟ نه اینکه ببندی اینجوری کنی، یعنی به چشم سرت اکتفا نکن، به چشم سرت اعتماد نکن. خطا داره. میگیم چشم، نه یعنی فقط چشم، گوش هم شامل میشه، حواس پنجگانه رو شامل میشه، کل علوم تجربی مادی دنیایی رو، همه رو شامل میشه. فقط اینا نیست، اکتفا نکن. یه حقایقی وجود داره با یه چشم دیگه دیده میشه. تو چون اکتفا کردی به این چشم و به این علوم دنیایی و ظاهری و مادی، از اون حقایق خودت اکتفا کردی دیگه، میگی خود همینه دیگه، نمیری سراغش، معلومه چشمت باز نمیشه. شما اگر که یه استعدادی در وجود شما باشه، مثلا فرض بکنید شما میتونی بهترین ریاضیدان جهان بشی، استعداد دیگه، اما همه وقتت داره صرف مثلا نمیدونم فوتبال بازی کردن میشه. مثلا شما فوتبالیست شدی، شما رفتی فرض بکنید که نمیدونم شیمیدان شدی، رفتی نمیدونم پزشک شدی، اما استعداد ریاضیدان شدن داری در حد بینول اونجوری، و این استعداد اونای دیگه، اشتغال شما به کارهای دیگه باعث شده اون استعداد شما نهفته بمونه، رو نیاد، تا آخرش هم معلوم نمیشه. حالا کی پی ببری، کی بیاد پیدا بشه، بهت توجه بده، تذکر بده، هشدار بده، کجایی، چیکار میکنی با این استعدادی که تو داری؟ یک کسی نقل میکرد، میگفت تو سربازی آقای عبدالعلی، میگفت سربازی بودیم، حالا یا زمان سربازی خودشون گفت یا نقل میکرد از یکی دیگه، به نظرم زمان سربازی خودش بود، گفتش که ما زمان شاه طاغوت گاهی اون کسی که بالا سر ما بود ما رو تنبیه میکرد، یه میدانگاه وسیع مثلا تو اون سربازخونه بود، میامد و میگفت مثلا دور این میدون شما مثلا 10 دور بدوین، خیلی میگفت بزرگ بودون، بیچاره میشدیم مثلا جریمه مون میکردی، گاهی خود یه اشتباهاتی میکردیم بعد همه رو جریمه میکرد، تا تو باشی دیگه هیچ کدومتون نبرد اشتباه. گفت میدویدیم دیگه، نفس نفس میافتدیم، بعد میگفت وامیستاد اونجا و تا ما این مثلا ده دورمونو بدویم. میگفت یکی تو ما بود این همه اول تا میگفت ده دورو بدوید سری میدوید میگفت چرا ندویدی؟ گفت تموم شد. اینا هنوز دور پنجم هم نرفتن دارن ناله میزنن مثلا عرق کردن نفس نفس بود. این ده دور رو رفته اومده باشه میگه تموم شد. گفت خب ده دور دیگه برو. دوباره ده دور دیگه میرفت میامد اونا هنوز داشتن ده دور اول میرفتن. استعداد اینو کشف کرد. آقا این شد قهرمانه. دوه فرستادش تو نمیرم کجا چی فلان نه که بره قهرمان دو نمو آسیا کجا فلان حال به پیدا کنیدش آقای باغمان باشی باریکلا. اینجوری استعداد کشف شد. خب این اگر این اتفاق نمی افتاد چجوری میخواست معلوم بشه که این چی کار هست؟ یه استعداد اینجوری تو درون همه ما وجود داره اسمش عقل، فهم، شعور. بهش توجه نداریم. یه چشمی داریم، اون چشم عقل ماست. ما فقط اینو میبینیم، اونو نمیبینیم. اون استعداد، استعداده یعنی کشفش نکردیم در حد استعداد و بالقوه باقی مونده. یه سری استعدادها هست وقتی آدم بیکار میشه رو میاد. تا وقتی مشغول کاری و سرت گرمه و این جا برم اونجا برم اداره نمیدونم کجا فلان خیلی کارمنده مثلا هر روز باید بره بازنشسته که میشه بیکاری بهش فشار که میاره استعداد میزنه بالا ولی فشار میخواد فشاره باید خسته بشه از بیکاری بی‌حوصلگی نمیدونم تنبلی رخوت همش بخوابم همه یهو میزنه بالا بعد میبینی این تازه انگار جوان شد تازه راه افتاده داره یه کاری میکنه که در طول عمرش نمیدونست این توانایی رو داره که انجام بده. اگر این اوضاع و احوال و شرایط جنگی کشور ما نبود شهید تهران مقدم استعدادش در این کار موشکی کشف میشد نمیشد. این که فرمودن که غضوا ابصارکم ترون العجایب این چشمو ببند تو عجایبی رو در خودت پیدا کنی چیزای میبینی ترونه خود جور در نمیاد. بستن چشم با دیدن میگه ببند تا ببینی. اینو باید آدم بهش برسه این حقیقت. آقا این وارونه است دیگه. اینا رو میگیم معیارهای وارونه. اینو ببند تا اون باز شه. این چشمو ببند نه ببند یعنی اینجوری یعنی خودت رو متوقف در این نگاه و این دیدن نکن. چشم دیگه ای داری که با اون چشم عجایب میبینی عجایب میبینی. پیروزی و شکست اصلی ما تو این امور مادی و دنیا و فلان و اینا نیست. البته باید ما هم تو همین هم هی سعی کنیم که وسیع تر ببینیم. همت بلند دار که مردان روزگار ز همت بلند به جایی رسیدم. بله برو جهان رو پر از عدل و داد کن. کجای کاری؟ حالا بعضی خیال میکنن این همت تو این عالم دنیا با این بلندی فقط مخصوص امام زمان علیه السلام خود. این غلط. همه ی انبیا و اولیاء خدا همتاشون بلند بود. این همت بلند که جهان رو پر از عدل و داد کنن در همه ی اونها بود و هر کاری که تونستن در این جهت کردند، هیچ کوتاهی نکردند. یعنی نمیتونی شما بگی که یه کسی ولی خدا باشه اما همتش بلند نباشه. این که ولی خدا نیست که، بچه است. محال ممکنه که اولیاء خدا، ائمه طاهرین سلام، همشون، تمام انبیا از اول تا آخرشون همتشون این نبوده باشه تو دنیا که جهان رو پر از عدل و داد کنن. فقط مخصوص امام زمان علیه السلام نیست که. اونی که در مورد امام زمان علیه السلام وعده داده شده تحقق این خواسته و این همته، این در اون زمان محقق میشه. غیر از این است که همتای اونا کم بوده، کوچیک بوده، پایین بوده، گفتن حالا ما همین محل خودمونو مثلا چی فلان، همون دور و بر خودمونو، زن و بچه خودمونو. نه، اینجوری نبوده که. از خودتو زن و بچه شروع میشه همت. اونجاست، یعنی همت اونیست که شما نهایتا هدف گیری میکنی. الان چی کار میکنی؟ با این که در نهایت میخوای به کجا برسی فرق میکنه. الان شما میگی میخوام برم سمنان، میری سمنان، داری میری سمنان، ولی میگن که کجا میخوای بری؟ میگی میخوام برم مشهد. میگن پس چرا داری میری سمنان؟ مگه نگفتی میخوام برم مشهد؟ ما هنوز نتونستیم فرق این دوتا رو با هم بفهمیم. هم داره میخواد بره مشهد، یعنی همتش اینه که بره مشهد، هم الان داره میره سمنان. ما نگاه میکنیم ببینیم کجا داره میره، میگیم همتش هم همینه. نه آقا، همتش این نیست. والله بالله تالله همه انبیاء الهی همتشون این بود که جهان رو پر از عدل و داد کنن. بگه بچه رو نکردن. سوال داره که چرا نشد، چرا نکردن، چرا نشد. میتونستن و شدنش که دست اینا نیست، همتش دست ایناست که داشته باشن یا نداشته باشن. توانستن و شدنش این بستگی به خدا تا عامل دیگه تو عالم داره، باید شرایطش پیدا بشه. اینا خیلی مطالب واضح و روشنیه که خیلی از بزرگان ما، از علما و درجه یکه، نمیدونم از در عقب البته خیلی ها توش مونده. حالا درجه یک باشه که این که چیزی نیست که بدیهیه، خیلی روشنه. غیر از این میگن فرق بین این که اینا چیکار کردن و این که چیکار میخواستن بکنن، نمیتونن اینو با هم فرق بذارن. الان من دارم میرم سمنان، اما کجا میخوام نهایتا برم؟ این که نشون نمیده، که نشون نمیده من نهایتا کجا میخوام برم. توهین به همه انبیا و اولیاء خداست که شما بگی اینا نمیخواستن جهان رو پر از عدل و داد کنن. چه نگاهه؟ غلطیه که شما بعضیا دارن، بعضیا یعنی خیلیا. شما به خودتون نگاه نکنید، اینا بساتون مثل آب خوردنه، خوب میفهمید. خبر ندارید از پشت پرده ی حوزه های علمیه و علما که اینا چه خشک مغزی هایی دارن و چه تحجر هایی دارن، چه نفهمی ها و چه خبرن. و این که ما میگیم برای این که میخوایم انشالله فهمها باز بشه، بفهمیم واقعیت چیه. پیروزی و شکست حقیقی ما اینا نیست. پیروزی حقیقی ما تو سه تا چیز به ترتیب: اول در حقانیت ماست، مرحله ثبوت، حقی یا حق نیست، حق با شماست یا حق با شما نیست. افی سلامت من دینی. امیرالمؤمنین وقتی حضرت فرمود بهش که ان غریب است که محاسنت با خون سرت خضاب بشه، حضرت فرمود که خب بشه. افی سلامت من دینی، از دینم بگو. من اون مهم نیست، دینم سالمه، یعنی حق با منه. فرمود بله. بله، اصحاب امام حسین به امام حسین همینو گفتند. آیا حق با ماست؟ بله، حق با شماست. خب چند دفعه میخوایی واسه شهید بشیم؟ حالا درست هممون حضرت فرمود داره این کاروان میره، این قافله، مرگم داره دنبالش میاد، عجلم داره میاد. گفتن ما اول اصنا علال حق، آیا ما برحقی؟ حضرت فرمود والله برحقی. خب حالا چند دفعه میخوایی واسه بمیریم؟ تموم شد، ما برحق. هزار دفعه هم بخوایی واسه میمیریم زنده میشیم به عشق حق، به عشق حق حاضریم هرچی خدا میخواد، هی زنده شیم هی بمیریم، هی ما رو بکشن، هی دوباره. یعنی هیچی میشه، انا لا نبالی بالموت، ما دیگه برای اون مهم نیست مردم، حق بود مهم بود که هر حقیم دیگه. اینو میگن پیروزی. اگر شما بر حقی، شما همیشه پیروزی. پیروزی دوم، همین مقدار که من بر حقم، خب حالا یک وظیفه ای رو برای من ایجاد میکنه. اینایی که حق باهاشونه ها، یه وظیفه ای برایشون به وجود میاد به دنبال این حق. اگر به وجود اومد معلوم میشه اینا بر حقن، اگه نیومد نه، بی خود میگه من بر حقم. و اون اثبات حقانیتشه. مرحله اول ثبوت حقانیت بود، حق با منه. مرحله دوم اثبات حقانیت، این که حق با منه باید به دیگران هم اثبات بشه. اینجا کار سخت میشه. قبل از این که شما اثبات حقانیتت رو بکنی، برای احقاق حقت هر کاری نمیتونی کنی، دستت بسته است. نمیشه شما بگیم حق با منه، حالا که حق با منه هر کاری میکنم دیگه و مطالبه میکنم حقمو به هر شکل و به هر قیمتی. نه، مسئله اثبات حقانیتت هم مهمه. خدا به حضرت موسی وقتی میگه اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون طغیان کرده، برو سمتش. خب برم سمتش؟ اذهب الى فرعون انه طغى، برو برم شمشیر گردنشو بزنم دیگه، طغى دیگه، طغیان کرده. و قولا له قولا لینا. و هارون دوتایی با هم بریم، قولا له قولا لینا، نرم حرف بزن، نرم صحبت کن، باش مذاکره کن، نری و گردنشو بزنی بیای. برای من که خدا هستم که کاری نداشت من بخوام همه مردمو به زور هدایت کنم، تمام نمیدونم طغیانگران عالم رو تمامشونو نابود کنم، گردنشونو بزنم، همشونو بکشم، برای من که کاری نداشت. من پیغمبر فرستادم، نفرستادم که بری گردن بزنه که. من پیغمبر فرستادم که بره حرف بزنه، بره هدایت کنه. میگه آخه این که قابل هدایت نیست، خودت میگه نهو تقا، طغیان کرده. بله قابل هدایت نیست، اما دارن نگاه میکنن و مردم دارن نگاه میکنن ببینن ما چجوری داریم برخورد میکنیم، ما چه رفتاری داریم نسبت به طغیانگر. میخوایم دق دلیمونو خالی کنیم سرش، یا دنبال هدایتیم؟ میخوایم حق رو اثبات کنیم. مرحله سوم از پیروزی حقیقی که میشه وظیفه دوم کسی که حق باشه، انتشار حق. فأراه الآیت الکبرى، نشونش دادیم اون آیه، یعنی خدا رو نشون میده. اتمام حجت میکنیم، تونستیم هدایتش کنیم، هدایت میشه، میشه مرحله سوم پیروزی، پیروزی حقیقی که هدایت همه انسان هاست. نشد، چون همه که حسن انتخابی نیستن، یه دم سو انتخابی هن. یا موانع دیگه ای دارن، میشه اتمام حجت. که ما گفتیم اتمام حجت چیه؟ یعنی ما حقانیت خودمون رو اثبات کردیم، میشه مرحله دوم. سه مرحله رو ما باید بهش توجه کنیم در پیروزی و فتح. اول حقانیت خودمون، مرحله ثبوت. دوم نشان دادن حقانیت خودمون و به اثبات رساندن حقانیت خودمون نزد جهانیان. سوم هدایت همه جهان، مردم جهان. هر کدومش محقق شد، ما یه قدم تو پیروزی حقیقی پیشرفت کردیم. از خودمون شروع میکنیم، حق با ماست، پیروزی. اصل حقیقتم اینه. به دنبالش دو تا نتیجه میاد، دو تا وظیفه پیدا میشه: اثبات حقانیتمون که حالا حق با ماست، ما باید یه جوری رفتار کنیم که همه دنیا هم بفهمه حق با ماست. چی میشه که این وظیفه به وجود میاد؟ اگر واقعا حق با ما باشه این وظیفه به وجود میاد، اگر حق با ما نباشه یعنی به خاطر دلمون میخواییم که از حق دفاع کنیم. هنوز اهل حق نشدیم، دنبال حقیقت نیستیم، دلم میخواد برم فرعونو سرش از تنش جدا کنم، دلم میخواد که اسرائیل نابود بشه، دلم میخواد که آمریکا از بین بره و فروپاشی اتفاق بیفته، دلم میخواد، یا نه چون خدا میخواد، چون حق اینه، چون قرار همه هدایت بشن. برای خدا کاری نداشت همه رو به زور هدایت کنه، میخواد انبیا و اولیاء خدا اینها بیان و کاری کنن که انسانها با اختیار خودشون انتخاب کنن که هدایت بشن یا نشن. این مسئله انتخاب انسانها رو بیاد، زمینه و فضا برای این انتخابشون فراهم بشه. شما اگه بری گردن همه مستکبرین عالم رو بزنی، میگه پس نزنم، مطلق نیست. سه تا مرحله رو گفتیم، این سه مرحله پشت سر هم شما حرکت کن با این سه تا. اگه تونستی گردنشو بزنی بزن، وقتش شده بزن، حق با توه، همه هم دارن حقو به تو میدن. تونستی اثبات کنی حق تو، چقدر ما تو این قسمت ضربه خوردیم. خدا میدونه چقدر ما اینجاها ضربه خوردیم. برای اینکه چی؟ خیال کردیم حق با ماست. واقعا اگر نیتمون خالص باشه حق با ماست، نیتمون خالص نباشه حق با ما نیست، ولو دم از حق بزنیم. هر کس که دم از حق میزنه که حق نداره که. نیتت باید خالص باشه تا حق با تو باشه. نیتت خالص نباشه نمیتونی مراحل بعدی رو طی کنی و نمی کنی و خراب میکنی. و حقیقت و ظهور امام زمان علیه السلام رو تأخیر میندازی. برقراری عدل رو در جهان به عقب میندازی. چرا؟ چون خالص نبودی. از کجا میفهمیم این خالص نبوده؟ از اینجایی که میگه وقتی حق با منه دیگه هر جوری که شده، به زورم که شده، من با زور همه رو هدایت میکنم. معلوم شد که این اصلا نمیفهمه هدایت چیه، خودش هم نفهمیده اصلا هیچ. هیچ کجای کاری، برخوردهای چکشی، برخوردهای خرکی، رفتارهای غیر انسانی. اینجاها مسئله غیر انسانی معنا میشه. غیر انسانی یعنی با هدف دق دلی میخوام دلم خنک یه کاری کنم. شما ببینید یزید و یزیدیان، لشکر عمر سعد با امام حسین و زن و بچه امام حسین چجوری رفتار کردن؟ ما میگیم حق با اونا، خوبه؟ خب حق با شما. حضرت فرمود اگر دین ندارید لااقل آزاده باش. چه کاری داری میکنی؟ از همینجا شما بفهم که حق با اونا نیست، ولو ظاهرن هم حق با اونا باشه، حق با اونا نیست. نیتاشون خرابه، نیتاشون خالص نیست. خب امام حسینو که کشتی دیگه، خب چرا با نعل تازه‌ای که به اسب زدی حالا میای روی این جنازه اینو له و لوردش میکنی؟ این چیه دیگه؟ این چه کاریه؟ امام حسن مجتبی رو کشتی، دیگه چرا تیرباران میکنی جنازه؟ جنازه که دیگه دوباره نمیمیره که، یه نفر که کشته شده دوباره که کشته نمیشه که، چرا تیرباران میکنی؟ این میخواد دلش خنک شه. حرف حقم بزنه ازش قبول نکن، قبول نکن ازش، دروغ میگه، نیتش خالص نیست، به اسم حق به نفع شیطان داره عمل میکنه. هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، این دنبال خواسته دلشه، دلش میخواد موفق بشه، دلش میخواد پیروز بشه، اعصابش خورد شده بود میخواست دق دلیشو خالی کنه. هرچی از اخلاص بگیم که حق یعنی اخلاص. حق یه چیزی نیست که بگی این کار حقه. هیچ کاری نه حق نه باطله. حق من و شماییم، باطل من و شماییم، نیت ماست، باطن ماست، معرفت و شناخت و توهم ماست. توهم بزنی میشی باطل، واقعیت بین باشی میشه حق. تو خارج چیزی به نام حق و باطل نیست، هر چی هست حقه. این که من حق باشم یا حق نباشم بسته به نیت منه. ما ایم که داریم معنا میدیم به اتفاقات، حوادث. کشته شدن انسان ها یک عمله، یه عمله کشته شدن. یه کشته شدن میشه حق، یه کشته شدن میشه باطل. یکی قرآن میفرمد ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. اونی رو که خدا میگه، میگه این کارو بکن میشه حق، اونی که خدا میگه نکن میشه باطل. خدا میگه یعنی از نیات خالص در میاد. خدا میگه یعنی خدا که کسی جایی چیزی نیست، یعنی یک انسان با طهارت، طهارت دل، لا یمسه الا المطهرون، یعنی حقیقت قرآن نمیرسه مگر کسی که دلش پاک باشه از غیر خدا. هیچی نمیخواد، هیچی نمیخواد، دلش هیچی نمیخواد غیر از اون رو که خدا میخواد. این اگر بگه، این به فطرتش نگاه میکنه ببینه فطرتش میگه الان اینجا باید جنگید یا باید صلح کرد، اینجا باید مذاکره کرد یا باید مذاکره نکرد، اینجا باید آتش بس کرد یا نباید آتش بس کرد. حق با ماست. این حق با ما بودن باید ادامه پیدا بکنه و به دنیا اثبات بشه که حق با ماست. و در روایت داریم که گاهی اوقات شما یه عملی رو برای خدا شروع میکنی اما برای خدا ادامه نمیدی، خالص برای خدا ادامه نمیدی، ریا میاد وسط، شرک میاد وسط. برای خدا ادامه میدی، برای خدا تموم نمی کنی. یعنی هم اولش، هم وسطش، هم آخرش باید برای خدا باشه. گاهی برای خدا تموم میکنی، بعدش تمام عملتو ضایع میکنی. این دیگه چیه دیگه؟ روایتش پیدا کنی. با اخلاص شروع کرده، نماز خونده، حالا ما نماز میگیم تا چیزایی دیگه، خودتون دیگه حدیث مفصل بخوان از این مجمل. جنگی که به ما تحمیل شده شروع کردیم، ادامهش، پایانش، بعدش، ما با همون نماز، نماز رو برای خدا شروع کرده، وسطاش یه مرتبه یه کسی از را میرسه که این برای اون یه حسابی باز میکنه، نمازش رو یه خورده چرب و چیلتر میخونه به اعتبار اونی که اومده. حالا واقعا اون اومد نیومد، کی بود کی نبود، یه وقت میبینی مثلا گربه بوده اومده، این خیال کرد چون تو نماز که نمیشه سرشو برگرد، یه گربه اومده اونجا رد شده، این خیال کرده مثلا فلان ابن فلان اومده، قرار بوده بیاد نیومد، این به خودشو چیز کرد، ضایع کرد، جهنمی کرد به خاطر یه گربه. نه نه ادامه داد، خالص رفت و تهش. آخرش به خودش گفت که عجب نماز خالصی خوندیم، به به به، خدا اگه ما رو نداشت چی کار میکرد، یه نماز خوندیم واسه خدا که خدا عشق کرد، عجب گرفتش، خودشو گم کرد. نه تا آخرش هم نه، ما که کاری نکردیم، یه وظیفه ای بود بعد انجام میدادیم. گفتش که اومد اون عالم حوزوی، مولا علی کاشی، کی بود، داشت وضو میگرفت سر حوض تو مسجد، دید یه کسی اومد، یکی این کارگرا حمالا که داشت سر اومد و تون تون بود گرفت و رفت و مسجد و نماز و خلاصه کلم الله زد و اومد، این هنوز داشت وضو میگرفت. این خلاصه خیلی بهش چیز شد که آخه این چه نمازی بود، آخه این چه، بهش گفتش که چی کار کردی تو؟ چه نمازی بود خوندی؟ برای چی اصلا اینجوری نماز میخوند؟ مثلا میخواست نصیحتش کنه. گفت من نماز نخوندم. گفت داشتی نماز میخوندی؟ من دیدم داری هی دلار راست میشه. گفت نه، من اومدم به خدا بگم خدای من معصیت کار نیستم، من تو رو چی؟ یاغی نیستم، من یاغی نیستم. همین، من اومدم به خدا بگم خدای من یاغی نیستم، اصلا به خدا و اینا هیچ کاری ندارم که اون خوشش میاد نمیاد. اومدم خودم رو معرفی کنم، اثبات کنم، به خدا بگم خدای من یاغی نیستم. همین. هیچی این بنده خدا دید که نه، مثل این که خیلی عقبه، خیلی عقبه. یه عمری کجای کاریم ما؟ اومدم بگم من یاغی نیستم. خب گفتم حالا رو دیگه نمیخونم نماز. گفتم دیگه خب اینو تجدیدش میکنم، به خدا میگم، یعنی به خودم میگم، یعنی حواست باشه، یادت نره، آدم باش، انسان باش. تکرار میکنم یعنی انسان غافل میشه دیگه. هی یادآوری کن، یادآوری کن. یه وقت خیال نکنی مثلا این یه پیچ اومدیم به خدا بگیم یا حال، تا آخرش هم رفتیم، درست رفتیم، خوب، میزون عالی، خودمونم گم نکردیم. بعد از نماز میریم پیش این و اون میشینیم میگیم راستی میدونی من نمازم خوندم و ضمناً روزه هم هستم، از این که به دیگران بگیم که ما چه کارهای خوبی کردیم میش میگن سمعه، به گوش دیگران برسونی. از این لذت میبریم که مردم نسبت به ما خوشبین باشن، بگن به به به، برای مردم یه حسابی باز کردیم، برای نظر مردم، حرف مردم، برای حرف مردم کسی حساب باز میکنه، این اخلاص داره؟ خب معلومه که نداره دیگه. ازش تعریف کنن خوشش میاد، ازش بدگویی کنن ناراحت میشه. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق مرتضای حائری، فرزند من عاشق عبدالکریم حائری بزرگ، اینو آیت الله گرامی خدا حفظش کنه، ایشون گفت برای ما که 30 سال پیش 40 سال پیش که قوم بودیم درس منظومه حاج مولا هادی سبزواری رو خدمت ایشون میخوندیم، عمومی هم نگفت، گفت که ایشون یه موقعی باهاش، خب اون بزرگتر بود و به هر حال شخصیت اخلاقی خیلی ویژه ای داشت مرحومش مرتضای حائری، میگفتش که برگشت گفت به من، گفت بهش، حالا یا پرسیدم ازش یا خودش، گفتم که شما با این عظمت مقام و جلال و جایگاه و خلاصه دست اخلاق و استاد اخلاق و سیر و سلوک و فلان و اینا، شما هنوزم گیر و گوری داری؟ تو خودت یه اشکالات و نقایصی میبینی؟ ها یادم اومد، گفت تو اتوبوس با هم بودیم، نشسته بودیم ته اتوبوس کنار هم نشسته بودیم، ازش پرسیدم آی گرامی، گفت از ایشون پرسید، خب ایشون گفتش که آره یه دونه عیب و من نتونستم از تو خودم برطرف کنم، باقی چیزا رو درستش کردم. و اون عیب اینه، اگر پشت سر من بدگویی کنن ناراحت میشم. لازمم نیست ازم خوب بگن و نه بگن نگن هیچ، تعریف کنن تعریف نگن، اما اگه ازم بدگویی کنن ناراحت میشم. چه صداقتی داشته که گفته امامم میگفت همه دنیا بعد من بدگویی کنن این خیالم نیست. رضوان الله تعالی علیهما. آدم ها دو هم دیگه تفاوت هایی دارن دیگه. میشه که آدم اولش اخلاص داشته باشه. جنگ رو شروع کردیم، یعنی ما شروع نکردیم، علیه ما شروع کردن، دفاع رو شروع کردیم خالصانه لوجه الله، ادامه دادیم خالصانه لوجه الله انشالله. پایان دادنش رو یه وقت خراب نکنیم، اونم اخلاصمون از بین نره. ما یادمون نره که قرار ما این است که حق رو در مرحله ثبوت با خودمون داشته باشیم، حق باشه و به دنبالش این حقمون رو به دنیا نشون بدیم و اثبات کنیم و در نهایت دنیا رو به سوی این حقیقت هدایت کنیم. اینو یادمون نره، دیگه هیچی دیگر رو لحاظ نکنیم. شما همین ستا رو تو نظرت بیار، با همین شاخص حرکت کن. الان باید چیکار کنیم؟ اون میگه یا مثلا زیر ساختاتون رو میزنم که دیگه برگردید به عصر حجر، یعنی خودم انتحار میکنم، خودکشی میکنم. این خودکشیه دیگه، یعنی انتحار میکنم، چون ما به عصر حجر نمیریم، اون میره به عصر ما قبل حجر با این عمل. همین حرفشم زد رفت، مثلا رفت به عصر ما قبل، یعنی اون هیمنش شکسته شد، معلوم شد خیلی بیچاره شده. گفت لعنتی ها این تنگه رو باز کنید، مثل که خیلی تنگه داره خفه میشه. گفت لعنتی ها این تنگه رو باز کنید. امرش دائر بود خودش خودکشی کنه، یعنی آمریکا رو به مرحله انتها رو خودکشی برسونه، یا شکست رو قبول کنه و بپذیره و عقب نشینی کنه و شرایط ما رو قبول کنه. چرا؟ چون میخواست خودکشی نکنه، نمیخواست خودکشی کنه، مثلا بمب اتم بزنه، یعنی فاتحه آمریکا خونده بود دیگه، تموم بود. جهان امروز مثل جهان زمان ژاپن که هیروشیما اینا نیست که، اون موقع نیست که. بعد از طرف روسیه تهدید شد، نمیدونم پیامشو دیدید ندیدید ولی پمیست که پخش نشد این منتشر نشد تهدید شد که تو خیال نکنی که ایران دیگه به عنوان یک کشور هسته‌ای تو جهان شناخته میشه اون گفت یعنی خبر از هسته‌ای شدن ایران داد خیال نکنی مثلا تو بتونی غلطی بکنی این هیچ کاری نمیتونه مثلا بکنه نه دیگه ایران به عنوان ابرقدرت هسته‌ای در جهان شناخته میشه اون دید نمیشه که انتحار کنه که باید عقب نشینی کنه خب بخواد عقب نشینی کنه یعنی این دوتا کار دیگه بر نمیاد ازش عقب نشینی کردنش هم هیچ راهی نداره جز اینکه شروط ایران رو قبول کنه اقلش اینه که شروط ایران رو به عنوان مذاکره بگه من میپذیرم که بیایم روش مذاکره تا حالا اصلا حرفش هم نمیزن خب ما رو توی یه موقعیتی قرار داد میگه مگه نگفتید شروط شما خب من گفتم باشه دیگه بیایم مذاکره کنیم توی یه موقعیتی قرار داد که دیگه دنیا از اون به بعد دیگه ما حق نمیده مرحله دوم خدشه‌دار شد حق نمیده که قبول نکنیم ادامه بدیم مرحله دوم خراب کرد حالا ما برای اینکه مرحله دوم رو حفظش کنیم یعنی اثبات حقانیتمون تو کل دنیا بابا حق هنوز با ماست شروط ما رو قبول کردی باشه مذاکره میکنیم ما سر این مرحله دوم تا الان خدا میدونه چقدر آسیب دیده کشور ما تو این 47 سال که این مرحله دوم رو درک نکردیم خدا میدونه چقدر این دنیا به ما میگفتن بیایید مذاکره کنید ما بودیم نمیایم تو مرحله اولش حق با ما بود اینا قابل اعتماد نیستن که همشون دروغ میگن فقط زور میفهمن همین هیچی دیگه حالیشون نیست تمامش کشکه تمام قطنامه ها تمام همشون فرمالیت هست اما مسئله ما به اونا کاری من رسن نداریم مسئله سه مرحله خودمونه ما سه مرحله رو داریم مرحله اول حقانیت خودمون مرحله دوم اثبات حقانیتمون مرحله سوم هدایت این حق رو به همه جهان منتشر کردن و رسوندن به گوش جهانیان ما تو این جنگمون داریم هر سه مرحله رو عمل میکنیم تو این دفاعی که 40 روز داشتیم هر سه مرحله رو اجرا کردیم هم پیاممون رو به کل دنیا رسوندیم پیام حقی که داریم رو با موشک پیام رسوندیم نه اونی که مینویسن رو موشک ها اونم خوب بود اونم خود موشک شده بود پیام حق ببینید برای خدا کاری نداره که وقتی شما حق با شماست و تونستی حقانیت خودت رو اثبات کنی به دنیا خب دنیا حق حرف حق شما به دنیا میرسه دیگه میرسه معنای این که مذاکره کنیم این نیست که خر شدیم گول خوردیم دست از حقانیتمون برداشت اینا نیست که نه داریم مرحله دوم رو عمل میکنیم میخوایم اثبات حقانیت اون تو دنیا خدشدار نشه. همین معناش این نیست نمی جنگیم، معناش این نیست که نمی زنیم، معناش این نیست که کم آوردیم، معناش هیچی دیگه نیست. اثبات حقانیت اون در دنیا میخوایم خدشدار نشه، ادامه پیدا کنه تا بتونیم دنیا رو هدایت کنیم. این هدف ما اینه. ما نمیخوام آمریکا رو محو کنیم، نمیدونم دنیا کل تواقیت عالم رو نابود کنیم. ما وظیفه ای که داریم اینه که حق باشیم، حقمون رو اثبات کنیم، دنیا رو هدایت کنیم. دنیا که هدایت بشه خب تواقیت هم از بین میره، خود به خود از بین میره. لازم زور نمیخواد دیگه، زور مثلا بزن بکش فلان، جهان پر از عدل و داد میشه. وقتش برسه اتفاقی که باید بیافته میافته و خدا هم وعده داده. ما باید درست باشیم و درست عمل کنیم و خالصانه خالصانه. تا اینجاش اولش و وسطش خوب اومدیم الحمدلله، آخرش هم به حمدلله داره خوب پیش میره. یعنی اخلاصمونو از دست ندادیم. خیلی دارن این مسئولین مملکت، هر کی هست از بالا تا پایینش، نظامی غیر، همش دارن دقیق حرکت میکنن، رو خط و مرز حق دارن پیش میرن، حواسشون به همه چی هست. کوچکترین انحرافی از اون جاده حق و اخلاص من ندیدم. الحمدلله دارن تصمیم گیری کلی رو داریم میگیم ها، نه آدم ها که تک تک آدم ها، خب بالاخره هر کسیه مشکلاتی داره، اما تو سیر کلی این جریان یه جریان خالصیه، یه جریان خالصیه. آمریکا هیچ راه دیگه ای نداشت جز پذیرش این مذاکره بر اساس این پیشنهادهای ایران، هیچ راه دیگه ای نداشت. این راه رو اگه ما بهش میبستیم، بهش حق میدادیم، دنیا بهش حق میداد هر کاری میخواد بکنه. بفهمی دنیا بهش حق میداد که هر کاری کرد حقشه و حقمونه. ما اینو جلوش گرفتیم. همین همین اثبات حقانیتمون و دوام و بقا و استمرار اثبات حقانیتمونه. تا حالا بعد دستمونم که رو ماشه است، یه ماشه بدید میزنم روش، دستمون رو ماشه است، بزنه میزنه، زد خورد. آقا دو تا از چیزای نفتی ما رو زد، 13 مراکز نفتی رو زدی بلا فاصله. خیلی خوب دارن عمل میکنن. خودمونو خالص کنیم، نیت هامونو پاک کنیم، حب و بغضمون فلاح بشه. دنبال چی هستی؟ دنبال پیروزی بیرونی یا دنبال ست چیزی؟ حق با ما باشه، حقمون رو اثبات کنیم و این حق رو تو عالم منتشر کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.